بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 12 نیمه شب. سلام شنونده گرامی، به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. من امینه بزرگمهر هستم و در نیم ساعت آینده با مجموعی از گزارش ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. اما مطابق رسم همیشه پیش از پرداختن به گزارش ها، توجه شما را به مهمترین خبرها تا این ساعت از همکارم تارا عاطفی جلب میکنم.
با سلام. پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان شامگاه شنبه در سخنانی خطاب به مردم گفت او برای حفظ وحدت ملی در برابر جدال‌های جدی داخلی ناچار شد وضعیت فوق‌العاده اعلام کند. آقای مشرف گفت در حالی که تروریسم در پاکستان اوج گرفته، دولت به دلیل رفتار دیوان عالی نیمه فلج شده است. از سوی دیگر بی‌نظیر بوتو نخست وزیر سابق پاکستان به شبکه تلویزیونی اسکای نیوز در بریتانیا گفت کشور به سوی دیکتاتوری بیشتر پیش می‌رود. خانم بوتو وضع فعلی در پاکستان را بسیار دشوار نامید و گفت ما به جای حرکت به سوی دموکراسی به طرف دیکتاتوری بیشتر عقب گرد می‌کنیم. رایان کرکر سفیر آمریکا در بغداد روز شنبه اعلام کرد انتظار دارد طی هفته‌های آینده ملاقاتی با همتای ایرانی خود داشته باشد. آقای کرکر در حاشیه کنفرانس بین‌المللی استانبول گفت ما انتظار داریم در آینده نچند و دور با مقام‌های ایرانی گفتگو کنیم. سفیر آمریکا در بغداد تاریخ دقیقی را اعلام نکرد، اما در صورت انجام این دیدار چهارمین ملاقات مقام‌های ایرانی آمریکایی در عراق در سال جاری خواهد بود. نوری المالکی نخست وزیر عراق روز شنبه اعلام کرد دولتش برای مقابله با شورشیان کردی که به کشور همسایه ترکیه حمله کردند دست به اقدامهای جدی میزند. آقای مالکی این سخنان را روز شنبه در کنفرانس بین‌المللی بزرگی در استانبول ایراد کرد. نخست وزیر عراق در این نشست که به منظور رسیدگی به شرایط عراق برگزار میشد تاکید کرد کشورش نباید به عنوان مقری برای حمله به کشورهای همسایه استفاده شود. ایمان از ظواهری مقام دوم شبکه القاعده روز شنبه اعلام کرد یک گروه لیبیایی به این شبکه پیوسته است. آقای الظواهری همچنین از مسلمانان شمال آفریقا خواست دولت‌های لیبی، تونس، الجزیره و مراکش را سرنگون کنند. در نوار صوتی که روز شنبه بر روی یک سایت اینترنتی اسلامگرا منتشر شد، ایمان از ظواهری اعلام کرد رهبران گروه جنگجویان اسلامگرا در لیبی وفاداری خود را به القاعده اعلام کردند. این گروه در سال 1995 با هدف سرکنگونی دولت معمر قذافی تشکیل شد و در سال 1996 مسئولیت سوء قصد نافرجام علیه رهبر لیبی را بر عهده گرفت. صحت و اعتبار نوار صوتی منتشر شده هنوز توسط منابع مستقل تایید نشده است. رئیس پلیس امنیت عمومی تهران روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا اعلام کرد پنجشنبه شب ماموران پلیس با ورود به یک مهمانی در جهان شهر کرج 11 دختر و 21 پسر را دستگیر کردند. او میگوید افراد بازداشت شده به دلیل مصرف مشروبات الکلی در حالت غیر طبیعی و نیمه عریان قرار داشتند. و آخران که فضانوردانی که به ایستگاه فضایی بین‌المللی رفتند با موفقیت یک پره انرژی خورشیدی را که با دریافت نور خورشید آن را به الکتریسیته تبدیل می‌کند تعمیر و در محل خود نصب کردند. پس از گشودن مرحله به مرحله پرده ها طول آن به 35 متر رسید. این گونه پره ها بیش از 100 ولت برق حمل می‌کنند و اگر فضانوردان آن را لمس می‌کردند احتمال برق گرفتگی شدید در آنان زیاد بود. قرار است یک واحد از پیش ساخته شده در اروپا در ماه دسامبر و واحد دیگری که در ژاپن ساخته می شود در ماه ژانویه به ایستگاه فضایی بین‌المللی افزوده شود. فضاپیمای دیسکاوری روز دوشنبه همراه با فضانوردان سرنشینان قرار است به زمین بازگردد.
با سپاس از تارا عاطفی که مهمترین خبرهای ایران و جهان را با آگاهی شما رساند. و اکنون اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. گزارشی از اعلام وضعیت اضطراری در پاکستان و واکنش‌های متفاوت به آن، مطالبی در مورد کنفرانس بین‌المللی امنیت عراق گزارشی در مورد جاری شدن سیل در مکزیک و مطالب شنیدنی دیگر. کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا روز شنبه در مصاحبه با شبکه خبری CNN گفت اعلام شرایط اضطراری در پاکستان باعث تأسف بسیار است. خانم رایس که این مصاحبه را در ترکیه انجام میداد از تمام طرف و خاص خیشتنداری نشان دهند و سریعا به روند دموکراسی بازگردند. همچنین سخنگوی کاخ سفید نیز به این عمل رئیس جمهوری پاکستان به شدت انتقاد کرد. ایالات متحده از اعلام وضعیت اضطراری توسط پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان به شدت انتقاد کرد. گوردن جان رو سخنگوی کاخ سفید در بیانیه‌ای روز جمعه گفت این عمل بسیار ناامیدکننده است. پرزیدنت مشرف بر سر تعهدات خود به منظور برپایی انتخاباتی آزاد و عادلانه و استفاده از مقام فرماندهی ارتش باید باقی بماند. همچنین کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا روز شنبه در مصاحبه با شبکه خبری CNN گفت اعلام شرایط اضطراری در پاکستان باعث تأسف بسیار است. ما خواستار انتخاباتی آزاد و عادلانه هستیم و از تمام طرف‌ها می‌خواهیم از خود خیشتنداری نشان دهند. آقای مشرف در روز شنبه با اعلام شرایط اضطراری قانون اساسی این کشور را به طور موقت لغو کرد. همچنین روز شنبه دولت پاکستان پخش برنامه‌های چند شبکه خبری خصوصی و نیز خطوط تلفن اسلام‌آباد و پایتخت را قطع کرد. رئیس جمهوری پاکستان شامگاه شنبه در سخنانی خطاب به ملت گفت او برای حفظ وحدت ملی در برابر جدال‌های جدی داخلی ناچار شد وضعیت فوق‌العاده اعلام کند. آقای مشرف اظهار داشت در حالی که تروریسم در پاکستان اوج گرفته است، دولت به دلیل رفتار دیوانه عالی نیمه فلج شده است. از سوی دیگر بی‌نظیر بوتو نخست وزیر سابق پاکستان به شبکه تلویزیونی اسکای نیوز در بریتانیا گفت کشور به سوی دیکتاتوری پیش می‌رود.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا هر شب ساعت 12 نیمه شب.
نوری المالکی نخست وزیر عراق روز شنبه اعلام کرد دولتش برای مقابله با شورشیان کردی که به کشور همسایه ترکیه حمله کردند دست به اقدام‌های جدی می‌زند. آقای مالکی این سخنان را روز شنبه در کنفرانس بین‌المللی امنیت عراق در استانبول ایراد کرد. علی جوانمردی از استانبول گزارش می‌دهد.
روز شنبه کنفرانس بین‌المللی امنیت عراق با شرکت همسایگان عراق، وزیران خارجه 20 کشور جهان، نمایندگان اتحادیه اروپا، اتحادیه عرب و جامعه کشورهای اسلامی برگزار شد. در بیانیه 23 ماده‌ای پایان کنفرانس بر لزوم همکاری‌های بین‌المللی با هدف استقرار صلح و ثبات در عراق تأکید به عمل آمد و همچنین کشورهای همسایه عراق وعده دادند از نفوذ تروریست‌ها و ستیزجویان به داخل خاک عراق جلوگیری به عمل آورند. بدین منظور تدابیر امنیتی جدیدی در مرزهای عراق با همسایگانش به عمل می‌آید که جزئیات آن منتشر نشده است. مقامات عراقی شرکت کننده در کنفرانس وعده دادند همکاری‌های جدیدی را با ترکیه آغاز کنند که در نتیجه آن راه ورود افراد پیکاکا به داخل ترکیه و اساساً فعالیت‌های این سازمان متوقف گردد و حتی در صورت امکان رهبران پیکاکا دستگیر و به ترکیه بازگردانده شوند. علی بابا جان وزیر خارجه ترکیه در کنفرانس مشترکی که با هوشیار زباری همتای عراقی خود داشت بار دیگر خاطر نشان کرد ترکیه به منظور برخورد با پیکاکا همه گزینه‌ها از سیاسی گرفته تا نظامی را بر روی میز دارد و در صورت لزوم از آنها استفاده به عمل می آورد. با این حال علی بابا جان که در روزهای گذشته همانند سایر رهبران ترکیه بارها بر لزوم عملیات برون‌مرزی ارتش این کشور با هدف سرکوب پایگاه‌های پیکاکا تأکید گذارده بود، امروز با لحن نرم‌تری در این رابطه سخن گفت. در این میان منوچهر متکی وزیر خارجه ایران در گفتگو با تلویزیون دولتی ترکیه خاطر نشان کرد در صورت بدون نتیجه ماندن مذاکرات باید عملیات نظامی فرامرزی صورت بگیرد. با این حال این گونه پیداست کنفرانس بین المللی امنیت عراق تا حدی توانسته اهداف خود را تحقق بخشد. از طرفی کشورهای شرکت کننده راه‌های استقرار امنیت و ثبات در عراق را مورد بررسی قرار دادند و از طرف دیگر به برخی انتظارات ترکیه در خصوص نگرانی‌هایش از حضور پایگاه‌های جنگجویان پیکاکا در شمال عراق پاسخ دادند. علی جوانمردی، رادیو فردا، استانبول.
قدرت‌های بزرگ سعی دارند تنش‌های جاری در مرز ترکیه و عراق را کاهش دهند و از هجوم گسترده ارتش ترکیه به شمال عراق در تعقیب ستیزه‌گران کرد که در آنجا مستقر هستند جلوگیری کنند. خبرگزاری رویتر درباره زمینه این تنش‌ها و نیز توان نظامی ترکیه گزارشی منتشر کرده است که همکارم مهدی جاوید نکات عمده آن را برای شما نقل می‌کند.
ترکیه حدود 100 هزار سرباز در مرز عراق متمرکز ساخته است و برای حمله به پایگاه‌های حزب کارگران کردستان PKK در نواحی کوهستانی منطقه کردستان عراق آماده می‌شود. آنکارا دولت خودمختار منطقه را به پناه دادن به شورشیان و کمک به آنها متهم می‌کند. مقام‌های دولت این اتهام‌ها را نادرست می‌دانند و به ترکیه علیه هر حمله‌ای هشدار می‌دهند. کردهای ترکیه نیز با چنین حمله‌ای مخالف هستند. روز شنبه حدود 5000 کرد در شهر مرزی سیلوپی تظاهرات اعتراض‌آمیزی برپا کردند و یادآور شدند یک حمله نظامی بر تنش‌های قومی در منطقه دامن خواهد زد و اقتصاد محلی را ویران خواهد کرد. معترضین گفتند آنها خشونت را رد می‌کنند و خواهان حقوق سیاسی و فرهنگی بیشتر برای کردهای ترکیه که 1/5 جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند هستند. یکی از آنها گفت ما می‌خواهیم مسئله نه با تفنگ بلکه با قلم و از راه گفت و شنود حل شود. واشنگتن و بغداد نیز می‌گویند از آن بیم دارند که هجوم نظامی ترکیه به شمال عراق با ثبات‌ترین منطقه در کشور را به آشوب و هرج و مرج بکشاند. تنش بین عراق و ترکیه زمانی شدت گرفت که به گفته منابع آنکارا شورشیان PKK از شمال عراق وارد جنوب ترکیه شدند، به یک واحد نظامی شبیخون زدند، 12 سرباز را کشته و 8 نفر را دستگیر کردند. روز شنبه نمایندگان قدرت‌های عمده در کنفرانس استانبول تلاش کردند با کاهش تنش‌های مرزی از حمله نظامی ترکیه به شمال عراق جلوگیری کنند. آنکارا حزب کارگران کردستان را مسئول مرگ نزدیک به 40,000 نفر از زمان آغاز مبارزه آن در سال 1984 می‌داند. ترکیه در سال 1995 با 35,000 سرباز و در نیمه دوم سال 1997 با 10,000 سرباز به شمال عراق حمله کرد. نیروهای مسلح ترکیه با 514,850 سرباز پس از ایالات متحده دومین نیروی بزرگ در ناتو هستند. یک نیروی شبه نظامی شامل 102,000 نفر نیز وجود دارد. شمار افراد ذخیره در تمام سرویس ها بیش از 370,000 نفر تخمین زده می شود. ترکیه بر اساس شرایط سرزمینی، لجستیکی، ارتباطات و تهدید خارجی بالقوه به 4 بخش نظامی تقسیم می شود. نیروی دریایی به 13 زیردریایی، 20 ناو جنگی، 21 قایق گشتی تندرو، 21 مینروب یا مینگذار و 52 فروند کشتی با ظرفیت‌ها و تجهیزات گوناگون مجهز است. نیروی هوایی ترکیه 19 اسکادران رزمی، 2 اسکادران شناسایی، 5 اسکادران آموزشی، 6 اسکادران ترابری، 1 اسکادران تانکر و 8 اسکادران موشک سطح به هوا دارد. توان نظامی و تسلیحاتی چریک‌های PKK معلوم نیست، اما رهبران این گروه به ترکیه هشدار داده و گفتند قدرت کردها را دست کم نگیرد. آنها مدعی شدند که ارتش ترکیه می‌تواند حمله کند، اما خروج آن آسان نخواهد بود.
خبرگزاری رویترز گزارشی داشت از توان نظامی ترکیه که نکات عمده آن را از مهدی جاوید شنیدید.
هفت روز هفته در واشنگتن.
شنبه ها ساعت 10 شب و چهارشنبه ها ساعت 1 بامداد.
نخست وزیر چین از ایران خواسته است با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کند. در همین حال مقامات ایران درباره طرح عربستان سعودی برای تشکیل یک کنسرسیوم منطقه‌ای اورانیوم به اظهار نظر پرداختند. جزئیات بیشتر را در گزارشی از تارا عاطفی می‌شنوید.
6 قدرت جهانی روز جمعه موافقت کردند کار تدوین پیشنویس قطعنامه سومین دور تحریم‌ها علیه ایران را دنبال کنند، مگر اینکه گزارش‌هایی که قرار است در اواخر ماه جاری منتشر شود نشان دهد تهران تلاش کرده است به نگرانی‌های آنها در مورد برنامه اتمی خود توجه کند. چین یکی از شش قدرت و عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد به طور کلی در برابر اعمال تحریم‌های سخت‌تر ایستادگی کرده و بر ادامه مذاکره با تهران و استفاده از راه‌های دیپلماتیک برای حل مسئله اتمی تاکید گذاشته است. این موضوع را وین جیاباور نخست وزیر چین روز شنبه در دیداری با پرویز داوودی معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران تکرار کرد و گفت پکن به کوشش برای پیشبرد حل مسالمت‌آمیز مسئله ادامه خواهد داد. به گزارش خبرگزاری‌های رویترز و شینهوا در این دیدار که در تاشکند پایتخت ازبکستان صورت گرفت، نخست وزیر چین جمهوری اسلامی ایران را به همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و نشان دادن انعطاف‌پذیری در مورد برنامه اتمی خود فراخواند و گفت چین به حق ایران برای استفاده صلح‌جویانه از نیروی اتمی احترام می‌گذارد و مذاکره را بهترین راه برای حل مسئله می‌داند. وین جیاباو در این حال بر پایبندی چین به پیمان بین‌المللی ممنوعیت گسترش تسلیحات اتمی تاکید کرد و ابراز امیدواری کرد تهران انعطاف‌پذیری بیشتری نشان دهد. در این میان مقامات ایرانی درباره پیشنهاد عربستان سعودی برای تشکیل یک کنسرسیوم منطقه‌ای اورانیوم به اظهار نظر پرداختند. سعود الفیصل وزیر امور خارجه عربستان سعودی روز جمعه گفت کشورهای خلیج فارس آماده هستند کنسرسیومی برای تحویل اورانیوم قدیم شده به ایران تشکیل دهند، با این هدف که از شدت گرفتن بحران بین المللی بر سر برنامه اتمی ایران پرهیز شود. به گزارش خبرگزاری فارس، کاظم جلیلی مخبر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی این پیشنهاد را کاملا مبهم توصیف کرد و گفت چنین اقدامی با حق شناخته شده امضا کنندگان NPT برای دستیابی به روند غنی‌سازی اورانیوم و چرخه سوخت اتمی مغایرت دارد. کاظم جلیلی گفت نکته اصلی این است که کشورهای دارای نیروگاه‌های اتمی چگونه باید نیازهای سوخت اتمی خود را بدون اینکه دست نیاز به سوی غرب دراز کنند فراهم آورند. علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت ایران باید مرکز کنسرسیوم پیشنهادی باشد. حشمت الله فلاحت پیشه عضو کمیسیون نیز با بیان این نظر که پیشنهاد عربستان میتواند نگرش های فرامنطقه‌ای برای برهم زدن منطقه را کمرنگ کند به خبرگزاری فارس گفت کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس میتوانند طرح ایجاد کنسرسیوم را در ایران پیاده کنند. با این حال رضا طلایی نیک عضو دیگر کمیسیون طرح عربستان سعودی را تیر خلاص محترمانه به چرخه تولید سوخت اتمی در ایران دانست. مقامات ارشد جمهوری اسلامی ایران از جمله محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری بارها تاکید کردند که حتی در صورت تشکیل یک کنسرسیوم اورانیوم ایران ترجیح خواهد داد برای پرهیز از وابستگی به غرب چرخه سوخت اتمی خود را داشته باشد.
تارا عاطفی گزارشی داشت از روند برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی.
پیام‌ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
به رادیو فردا گوش میکنید. آژانس امداد و توسعه سازمان ملل متحد نسبت به عواقب وخیم قطع ارسال سوخت به نوار غزه هشدار داد. همچنین در تحول دیگر در روز شنبه سلام فیاض نخست وزیر تشکیلات خودگردان فلسطینی از اسرائیل خواست تا پیش از شروع کنفرانس خاورمیانه در آمریکا گام‌های جدی در زمینه صلح خاورمیانه بردارد. گزارشی داریم در همین رابطه. آژانس امداد و توسعه وابسته به سازمان ملل متحد نسبت به عواقب ناخوشایند قطع سوخت نوار غزه از جانب اسرائیل هشدار داد. متیو برچارد سخنگوی این آژانس به خبرنگاران در ژنو گفت اگر این وضعیت تغییر نکند عواقب وخیمی در پی خواهد داشت. و ادامه داد نیاز به هوش بسیاری نیست که نتایج آن را بر زندگی عادی مردم به خصوص بخش بهداشت بتوان دید. اسرائیل در ماه سپتامبر نوار غزه را سرزمین دشمن اعلام کرد و در ماه گذشته اهود باراک وزیر دفاع این کشور دستور قطع منابع انتقال سوخت به این ناحیه را صادر کرد. این تصمیم در اوایل این هفته به اجرا درآمد. یک نیروگاه برق که 35% برق غزه را تامین می‌کند از منابع سوختی قطع شده استفاده می‌کرد. همچنین آژانس امداد و توسعه سازمان ملل متحد نگرانی خود را از تصمیم اسرائیل بر قطع برق منطقه ابراز کرد. اسرائیل قصد دارد انتقال برق به این ناحیه را قطع کند، اما این تصمیم با نظر دادستان کل اسرائیل متوقف شده است تا نتایج آن بر روی زندگی فلسطینیان مورد بررسی قرار گیرد. سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا این اقدام را مجازات جمعی فلسطینیان خواندند، اما دادستانان اسرائیلی این موضوع را رد کرده و قصد خود از این هدف را متوقف کردن حملات موشکی حماس اعلام کردند. در حدود 1260 موشک و راکت از دو سال پیش که نیروهای اسرائیلی نوار غزه را ترک کردند، از آن ناحیه به خاک اسرائیل پرتاب شده است. حماس در ماه ژوئن در نبردی خونین با نیروهای فتح طرفدار محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، کنترل غزه را به دست گرفت. از آن زمان تا کنون اسرائیل فشارهای خود بر حماس و نوار غزه را افزایش داده است. آژانس امداد و توسعه نگرانی خود را از تصمیم اسرائیل مبنی بر بستن گذرگاه صوفی به نوار غزه را ابراز کرد. به گفته یه مقام های آژانس، این امر باعث می شود که ذخیره آذوقه غزه تا میزان 2/3 کاهش یابد. در همین حال محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، روز جمعه با مقام های میانه روی حماس در رام الله دیدار و گفتگو کرد. این اولین دیدار آقای عباس با مقام های حماس پس از به دست گرفتن کنترل نوار غزه توسط حماس است. در میان این سه مقام، ناصر الشعر، معاون اول نخست وزیر حماس، نیز حضور داشت. اما در آخرین خبرها از منطقه، روز شنبه، سلام فیاض، نخست وزیر تشکیلات خودگردان فلسطینی، از اسرائیل خواست پیش از کنفرانس خاورمیانه در آمریکا گام‌های جدی‌تری در زمینه صلح خاورمیانه بردارد. آقای فیاض همچنین از اسرائیل خواست 2000 زندانی فلسطینی را نیز آزاد کند. اسرائیل تعیین زمانبندی برای انجام این اقدامات را رد کرده است، اما آقای فیاض به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت این اقدام برای افزایش اعتبار به توافقات صلح لازم است. آقای فیاض که به طور مرتب با مقام‌های اسرائیلی نیز در ارتباط است، گفت در طرح خود برای بازپس گرفتن کنترل کرانه باختری از شبه نظامیان اسلامگرای تندرو پیشروی کرده است.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا،
هر شب ساعت 12 نیمه شب. آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، طی اولین دیدار خود از افغانستان از تلاش‌های بیشتر برلین در تقویت پلیس افغان خبر داد. مانیا منصور گزارش می‌دهد.
آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، روز شنبه برای نخستین بار از افغانستان دیدار کرد. او گفت برلین تلاش‌های خود را برای تقویت پلیس افغان که هدف اصلی بمب‌گذاری‌های انتحاری و بمب‌های کنار جاده‌ای هستند افزایش می‌دهد. آلمان 3000 نیرو در افغانستان دارد و از سال 2001 تاکنون مسئولیت آموزش پلیس افغان را بر عهده داشته است. آنگلا مرکل بعد از دیدار با حامد کرزای، رئیس جمهوری افغانستان، گفت ما باید برای تقویت و آموزش پلیس افغانستان بیشتر تلاش کنیم. خانم مرکل اضافه کرد دولت او پول بیشتری را در بودجه سال 2008 برای این امر در نظر خواهد گرفت. آموزش ارتش افغانستان توسط آمریکا گام مهمی از زمان سقوط طالبان از قدرت در سال 2001 بوده است. اما از زمان طغیان مجدد طالبان که کمتر به جنگ متعارف شباهت دارد و در آن بیشتر بر عملیات انتحاری و بمب‌های کنار جاده‌ای تکیه می‌شود، ارتش کم آموزش دیده، کم نیرو و دارای کمبود تسلیحات افغان در خط مقدم دفاع در مقابل حملات شورشیان دچار مشکل است. آلمان برای آموزش پلیس افغان از سال 2002 تا کنون 74 میلیون یورو هزینه کرده است. کشورهای اروپایی که مسئولیت آموزش پلیس افغان را در سال جاری بر عهده داشتند و آمریکا، تنها امسال 2.5 میلیارد دلار را به این منظور اختصاص دادند. حامد کرزایی روز شنبه از جامعه بین‌المللی خواست تا به تقویت نیروهای امنیتی افغان در مبارزه با طالبان شتاب بخشند. طالبان به مناطقی در استان فرح در غرب افغانستان حمله کردند و دو منطقه از این استان را به تصرف خود درآوردند. آقای کرزای گفت این یک نگرانی جدی است که منطقه‌ای نزدیک مرز ایران از 6 روز گذشته در دست طالبان قرار دارد. حامد کرزای که در یک کنفرانس خبری همراه با خانم مرکل شرکت کرده بود گفت همکنون که ما صحبت می‌کنیم ارتش افغانستان در حال تدارک برای آزادسازی مناطق در دست طالبان است.
آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، طی اولین دیدار خود از افغانستان از تلاش‌های بیشتر برلین در تقویت پلیس افغان خبر داد. گزارشی داشتیم از مانیا منصور. باران‌های شدید طی چند روز گذشته در جنوب مکزیک باعث جاری شدن شدیدترین سیل در سال‌های اخیر در این منطقه شده است. گزارشی داریم در این زمینه از هومن سیسان.
در پی جاری شدن سیل در ایالت تاباسکو در جنوب مکزیک، صدها هزار نفر خانه های خود را ترک کردند. فلیپ کالدرون، رئیس جمهوری مکزیک، از این سیل به عنوان فاجعه بارترین حادثه طبیعی طی سالهای اخیر در این کشور یاد کرده است. این سیل زندگی بیش از 1 میلیون نفر از ساکنان ایالت تاباسکو را مختل کرده و مقامات میگویند صدها هزار نفر بر اثر این سیل در خانه هایشان محبوس شدند. بارش باران های شدید باعث طغیان رودخانه ها و جاری شدن سیل در ایالت 2 میلیون نفری تاباسکو شده است. بر اساس گزارش ها دست کم 1 نفر کشته شده و سیستم آبرسانی و حمل و نقل هم از کار افتاده است. همکنون 80% استان تاباسکو زیر آب است و با توجه به ادامه بارش باران به نظر نمی رسد که در روزهای آتی بهبودی در اوضاع منطقه نفتخیز مکزیک حاصل شود. نگرانی از شیوع بیماری های عفونی هم افزایش یافته و در همین راستا مقامات حدود 400 پزشک و پرستار را به منطقه اعزام کردند. رئیس جمهوری مکزیک به مقامات عالی رتبه این کشور دستور داده به ایالت تاباسکو سفر کرده تا اقدامات کمک رسانی و نجات را در این منطقه هماهنگ کنند. برای جلوگیری از خلافکاری و دزدی اقدامات امنیتی در این منطقه افزایش یافته است. هفته گذشته یک جبهه هوای سرد باعث بارش باران‌های شدید و طغیان رودخانه‌های گریجالوا، کارویزال و پوکسکاتان شد. مقامات با کارگزاری 700 هزار کیسه شن در کنار این رودخانه‌ها سعی در مهار جریان آب داشتند. ولی جریان شدید آب از سد این کیسه‌ها گذشت و شدیدترین سیل جنوب مکزیک طی سال‌های اخیر را پدید آورد.
هومن سیسان گزارشی داشت از جاری شدن سیل در مکزیک و وضعیت زندگی مردم. و اکنون نوبت میرسد به تازه ترین خبرهای ورزشی از فریبرز غریب.
دومین دوره بازی‌های ورزشی داخل سالن آسیا عصر شنبه با خاموش شدن مشعل این دیدارها در ماکائو خاتمه یافت. در این رقابت‌ها بیش از 3500 ورزشکار از 45 کشور در 20 رشته ورزشی با یکدیگر به رقابت پرداختند و 477 مدال طلا، نقره و برنز بین ورزشکاران توزیع شد. کاروان ورزشی ایران که با 140 شرکت کننده در 16 رشته مردان و 5 رشته زنان در این رقابت‌ها شرکت کرده بود با کسب 17 مدال، 4 طلا، 4 نقره و 9 برنز در مکان 8 جدول توزیع مدال‌ها قرار گرفت. در این جدول کاروان ورزشی کشور چین با کسب 102 مدال، 52 طلا، 26 نقره و 24 برنز بدون رقیب نزدیک در صدر ایستاد. ورزشکاران تایلندی با مجموع 69 مدال دوم شدند و کاروان ورزشی هنگ کنگ با کسب 35 مدال در مکان سوم قرار گرفت. مسابقه حساس و سنتی آرسنال و منچستر یونایتد در لیگ برتر فوتبال انگلیس با نتیجه مساوی به پایان رسید. عصر شنبه و در آغاز هفته 12 این بازی‌ها تیم آرسنال در امارات استادیوم شهر لندن پذیرای منچستر یونایتد بود که در پایان این دو تیم به نتیجه مساوی 2-2 دست یافتند. بدین ترتیب در صدر جدول رده‌بندی لیگ برتر فوتبال جزیره تغییری به وجود نیامد و دو تیم آرسنال و منچستر یونایتد هر دو با 27 امتیاز همچنان در ردیف‌های اول و دوم باقی ماندند، با این تفاوت که آرسنال یک بازی کمتر از منچستر یونایتد انجام داده است. در چند دیدار مهم دیگر عصر شنبه چلسی با 2 گل در زمین ویگان اتلتیک پیروز شد و نیوکاسل با نتیجه پرگل 1-4 به میهمانش پورتسموث باخت و تیم فوتبال بایر مونیخ صدرنشین رقابت‌های بوندسلیگای یک آلمان عصر شنبه در ورزشگاه خانگیش و در حضور نزدیک به 69,000 تماشاگر در مقابل تیم آینتراخت فرانکفورت با کسب نتیجه مساوی بدون گل متوقف شد. مهدی مهدوی‌کیا بازیکن ایرانی تیم آینتراخت فرانکفورت به دلیل آسیب دیدگی در این بازی حضور نداشت. در چند نتیجه مهم دیگر هفته 12 بوندسلیگا که عصر شنبه انجام شد، هامبورگ تیم دوم جدول 2-1 از صد هرتا برلین گذشت، وردر برمن تیم سوم با 1 گل هانزا روستوک را از پیش رو برداشت و هانوفر بدون بازیکن ایرانیش وحید هاشمیان 2-1 بورسیا دورتموند را شکست داد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
شنوندگان عزیز رادیو فردا، به پایان مجله خبری نیمه شب رادیو فردا نزدیک می شویم. اما پیش از پایان بردن آن توجه شما را به یک خبر علمی جلب می کنم. فضانوردانی که به ایستگاه فضایی بین‌المللی رفتند با موفقیت یک پره انرژی خورشیدی را که با دریافت نور خورشید آن را به الکتریسیته تبدیل می‌کند تعمیر و در محل خود نصب کردند. پس از گشودن مرحله به مرحله پره‌ها طول آن به 35 متر رسید. این گونه پره‌ها بیش از 100 ولت برق حمل می‌کنند و اگر فضانوردان آن را لمس می‌کردند احتمال